سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فلوخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نیروهای افغان برای دفع عملیات بهاری طالبان اطمینان می‌دهد. در این حال یک گروه دیگر طالبان به رهبری ملا رسول از گسترش اختلافات میان دو گروه طالبان سخن می‌زند و رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در شهر استانبول برای دو روز گرد هم می‌آیند. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. تا دقایق دیگر مقیم نایب اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای نایب سلام، در جهان چی میگذرد؟
با عرض سلام، موضوع تمدید تعزیرات اتحادیه اروپا بالای ایران و سقوط تیاره هلیکوپتر روسی در جنگ سوریه سرخط خبرهای منطقه و جهان را تشکیل میده.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان با ویدا برکی.
سرخط خبرها. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در روند گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح از دقت لازم کار گیرد. یک پلیس افغان در ولایت کندهار 7 تن از همراهانش را کشته است و در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولایت لغمان 2 شاگرد یک مکتب کشته و 4 تن زخمی شدند. تفصیل خبرها. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در روند گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح از دقت لازم کار گیرد. فرهاد سخی معاون اولین جرگه در نشست عمومی امروز نگرانی شمار سناتوران مبنی بر افزایش حملات مخالفین مسلح را در کشور بجا خوانده گفت که کسانی که امنیت کشور را مختل می کنند باید تفکیک شوند.
از خانه ملت صدا میکنیم که باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شود. کسانی که باعث عملات در این وطن میشن اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم و با کی نداشته باشیم.
شماره از سناتوران افغان میگویند که حکومت باید گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح را در چوکات یک استراتژی منظم انجام دهد. نگرانی از افزایش حملات مخالفین مسلح در حال مطرح می شوند که روز گذشته در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری مخالفین مسلح در کابل و ننگرهار شماره از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. یک منبع امنیتی در ولایت کندهار میگوید که یک پلیس افغان در ولسوالی سپین بولدک در نزدیک خط دیورند 7 تن از همراهانش را کشته است. این منبع که نخست از بینام برده شود امروز بر رادیو زادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داد و فرد مظنون پس از این حادثه به پاکستان فرار کرده است. در این حال سمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار با تایید این خبر میگوید که این پلیس از جمله افراد نفوذی طالبان بوده، ما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری می کند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. و مسئولان محلی ولایت لغمان می گویند که در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در این ولایت 2 شاگرد یک مکتب کشته و 4 تن زخمی شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان امروز بر رادیو زدی گفت که این رویداد قبل از ظهر امروز در منطقه بسرام در مربوطات مرکز لغمان رخ داده است. آقای زواک گفت که این مرمی هاوان از سوی مخالفین مسلح بالای نیروهای اردوی ملی فیر شده بود، اما شاگردان مکتب قربانیان شدند. مسئولیت این رویداد را نیز تا کنون کدام گروه بر عهده نگرفته است. اکنون خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
اتحادیه اروپا تعزیرات وضع شده ایران روی سابقه حقوق بشر در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اتحادیه اروپا به نشر رسیده گفته شده است که این تعزیرات 82 نفر و یک نهاد را در بر دارد. در اعلامیه آمده است که 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تعزیرات را بر ایران که به خاطر تخطی از حقوق بشر در سال 2011 میلادی وضع کرده و طور منظم تمدید می‌کند. اردوی ترکیه از افزایش زخمی های حمله موتربم دیروز در این کشور گزارش می دهد. تازه ترین گزارش ها زخمی شدن 47 نفر به شمول 8 غیر نظامی در حمله اواخر دیروز در منطقه هانی ولایت دیار بکر ترکیه خبر دادن. گزارش های ابتدایی گفته بودند که در این حادثه 25 نفر جراحت برداشتند. یک عسکر اردوی ترکیه نیز در اثر حمله کشته شده که اردوی ترکیه جنگجویان حزب پی‌کی‌کی یا حزب کارگران کردستان را مسئولان می داند. از جنوب شرق ترکیه پس از ماه جولای که پروسه صلح بین حکومت و حزب پی‌کی‌کی به ناکامی انجامید شاهد افزایش برخوردها بوده است. در نتیجه این خشونت‌ها صدها نفر به شمول 350 تن از نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید یک هلیکوپتر نظامی این کشور در سوریه سقوط کرده و دو نظامی سرنشین آن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید هلیکوپتر نو می-28 در نتیجه فایر نه بلکه خود در اوایل امروز در ولایت هومس سقوط کرده است. به گفته وزارت دفاع روسیه اجساد پیلوتان پیدا شده و به پایگاه هوایی روسیه در سوریه انتقال یافتند. دلیل سقوط این طیاره تاکنون روشن نیست. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که گروهی از تحقیق کنندگان سرگرم کارند تا دلیل این حادثه را پیدا کنند. گفتگو روی تشکیل حکومت جدید در اوکراین ادامه دارد. نمایندگان پارلمان اوکراین تلاش میکنند که یک حکومت ائتلافی جدید را تشکیل دهند تا بر بنبست سیاسی در این کشور پایان دهد. این بنبست سیاسی مانع دستیابی اوکراین به میلیاردها دلار قروض جهانی شده است. ارسنی یاسونیک صدر اعظم اوکراین استعفای خود را روز یکشنبه اعلام کرد و احتمال زیاد می‌رود که ولادیمیر اورسمن رئیس پارلمان کنونی این کشور به حیث جانشین وی تعیین شود. ولادیمیر اورسمن از حمایت رئیس جمهور پترو پروشینکو و حزب جبهه مردم اوکراین برخوردار است. ارسنی یاسونیک به خاطر پیشبرد بدی اصلاحات در ماه فوریه از سوی پارلمان اوکراین سلب اعتماد شد. و فریدم هاوس در گزارش تازه خود هشدار داده که مشکلات اقتصادی ثبات در دولت‌های استبدادی شوروی سابق را تهدید کرده، بحران پناهجویان سیاست عوامل‌گرایانه را در اروپای شرقی تقویت بخشیده و اصلاحات در کشورهای بالکان را فروکش کرده است. این گروه حقوق بشر مستقر در ایالات متحده آمریکا در این گزارش میگوید خودکامگی پوتین در سال 2015 میلادی عمیق‌تر شده است. فریدم هاوس در گزارش از ارزیابی سالانه خود که امروز به نشر رسیده، تحولات دموکراتیک را در 29 کشور اتحاد شوروی سابق، بالکان و آسیای مرکزی مورد نظارت قرار داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه همکارم خلیل سلطانی از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می دهد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 8، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 15، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 16، آسمان صاف.
رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نیروهای افغان برای دفع عملیات بهاری طالبان اطمینان می‌دهد.
منگا نورمال پروگرام ده سوچ په افغانستان کې نت خراب وي، خلک وژني، سرک غاړي مینونه دي، وی کسول ته ناراضي وي، سوال پوسا وي، قانون ته سپاري یې سرکوبین له منځه وړي.
در این حال یک گروه دیگر طالبان به رهبری مولا رسول از گسترش اختلاف میان دو گروه طالبان سخن می‌زند. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در شهر استانبول ترکیه برای دو روز گرد هم می‌آیند. پیش از آن وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان تشکیل جلسه دادند. وزیر خارجه افغانستان در این نشست روی کدام مسائل صحبت کرد؟
بر ضرورت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی صحبت کرد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. و وزیران خارجه کشورهای عضو G7 نگرانیشان را در مورد آنچه تلاش‌های چین برای گسترش نفوذش در آسیای جنوب شرقی می‌خواند ابراز کردند. ساعت 5:11 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این ساعت خبری میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اعلام طالبان برای آغاز عملیات بهاری این گروه میگوید که نیروهای افغان از آمادگی و توانایی در زمینه دفع عملات طالبان برخوردارند. طالبان مسلح به رهبری ملا منصور در یک اعلامیه گفتند که عملیات بهاری به نام آمری را در افغانستان سر از امروز آغاز کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که طالبان در حال حاضر میان خود اختلاف دارند و هدف از اعلان عملیات از سوی آنان صرف حفظ روحیه افرادشان است. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
همزمان با آغاز عملیات بهاری گروه طالبان، وزارت دفاع افغانستان می گوید که اعلام عملیات بهاری از سوی این گروه موضوع تازه‌ای نیست. دولت وزیر سخنگوی وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح هیچگاه در افغانستان دست از جنگ نکشیدند، اما نیروهای افغان همواره در برابر این گروه استادگی خواهد کرد و آماده دفاع از کشورشان هستند.
برنامه ما طور نرمال ادامه دارد. کسانی که در افغانستان امنیت را خراب می‌سازند، مردم را می‌کشند و ما اینها را در کنار جاده جاسازی می‌کنند. آنها اگر به صلح حاضر نمی‌شوند، معلوم دار است که دشمنان افغانستان هستند و قوای مسلح آنها را به قانون تسلیم می کند و یا سرکوب کرده آنها را از بین می برد.
طالبان روز سه شنبه با پخش اعلامیه از آغاز عملیات بهاری زیر نام آمری در افغانستان خبر دادند. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی فرستاده شد، آمده است که کمیسیون نظامی طالبان از سه ماه به این طرف روی طرح این عملیات کار کرده است. به اساس خبرنامه طالبان، تمرکز عملیات این گروه بیشتر روی تصرف برخی مناطق، انجام حملات تهاجمی و چریکی بالای نیروهای داخلی و خارجی و فعالیت‌های نفوذی میان نیروهای افغان خواهد بود. پیش از این برخی از مقامات آمریکایی و همچنان نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نیز گفته بودند که سال 2016 میلادی به مانند سال گذشته برای افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود. طالبان مسلح سال گذشته نیز عملیات را زیر نام عزم در افغانستان راه اندازی کردند که در جریان این عملیات برخی ولسوالی ها و حتی شهر کندز به دست آنان سقوط کرد. حکومت افغانستان با آنکه از داشتن آمادگی ها برای دفع عملیات طالبان سخن میزند، همزمان با آن تلاش هایش برای صلح را نیز متوقف نساخته است. اما طالبان رسما گفتگوهای صلح با حکومت را رد کرده و برای گفتگوهای مستقیم برخی شرایط را ارائه کرده اند. گروه هماهنگی چهارجانبه نیز فیصله کرده است که هرگاه طالبان برای صلح حاضر نشوند، در برابرشان اقدام مشترک نظامی صورت میگیرد. از سوی دیگر خالد پشتون، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، احتمال افزایش نامنی ها در سال جاری را رد نمی کند، اما در این حال با اشاره به اختلافات داخلی میان طالبان می گوید که این موضوع تا یک حد فعالیت های این گروه را به کندی روبرو می سازد.
پس من فکر می کنم که طالبان به خاطر بلند بردن مورال افراد خود که مورال آنها در حال حاضر بسیار خراب شده است، همین گونه عملیات را به نام های مختلف اعلام می کنند.
آقای خالد گفت که تماس شماری از رهبران طالبان به طور غیر مستقیم در خصوص روند صلح نشان می دهد که رهبران این گروه بر یکدیگرشان اعتماد ندارند. باری آرس، کارشناس نظامی افغان، نیز با نظر وزارت دفاع افغانستان موافق است که اعلام عملیات جدید بهاری از سوی طالبان کدام حرف تازه‌ای نیست. اما وی میگوید که در کنار طالبان برخی از گروه‌ها مانند داعش در افغانستان تلاش دارد فعالیت‌هایش را گسترش دهد و به گفته وی ممکن گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان به شدت جنگ بیفزاید.
در گزارش جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات بهاری طالبان چیز تازه‌ای نیست و نیروهای امنیتی آماده دفاع هستند. در هلمند اما خبر از گسترش اختلافات میان دو گروه عمده طالبان میرسد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی میشنویم.
بله، همونطور که شما گفتین یک گروه طالبان از آغاز عملیات بهاری خود خبر میدهد و همزمان گروه دیگر از گسترش رقابت و اختلافات درونی. طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور روز سه‌شنبه با پخش اعلامیه از آغاز عملیات بهاری زیر نام عمری در افغانستان خبر دادند، اما گروه به رهبری ملا محمد رسول میگوید که مردم چندین ولسوالی در هلمند از طالبان گروه منصور ناراضند. عبدالمنان معاون و سخنگوی گروه ملا رسول روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم دیگر تحمل به گفته او ظلم طالبان ملا منصور را ندارند. عبدالمنان مدعی است که افراد وابسته به ملا منصور پس از خیزش‌های مردمی ده‌ها فرد ملکی را گرفتار کردند. او در ادامه افزود:
د واشیر ولسوالی تلاته، بغران، مساکلات، زنداور او مرجه و نزلی و خانشین په دې ټولو ځایو کې د قومي پاڅونونو شروع دي.
خیزش های مردمی در ولسوالی واشیر و باغران، مساقله، زمینداور، مارجه و نادلی و خانشین آغاز شده است. منان میگوید همین 5-6 روز قبل یک حرکت شروع شد که طالبان گروه منصور بر مردم حمله کردند و نزدیک به 60 تن را از خانه هایشان بردند. عبدالمنان همچنین ادعا کرد که در این میان 2 تن از قمانداران این گروه به نام های عبدالحد ماما و سید ولی آقا کشته شدند. عبدالمنان همچنین گفت که در اثر درگیری پراگنده در چند منطقه هلمند میان 2 گروه عمده طالبان شمار کشته و زخمی هم شدند، اما او در مورد ارقام تلفات جزئیات نداد. در گذشته گروه طالبان ملا منصور اختلافات درونی را کم اهمیت جلوه داده. چند روز پیش مقامات امنیتی هرات گفتند در اثر تیراندازی بین 2 گروه طالبان 2 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفته بود حادثه در 20 ماه حمل در ولسوالی شیندن زمان رخ داد که افراد ملا رسول بالای گروه ملا منصور تیراندازی کردند. عبدالجبار قهرمان نماینده خاص رئیس جمهور غنی در هلمند است. او در صحبت با رادیو آزادی گسترش رقابت و اختلافات میان 2 گروه طالبان در هلمند را تایید کرد.
دا موضوع تر ډېر حده پورې دقیقه ده. د دغه دواړو متخاصمو ډلو ترمنځ اختلافات خپل عظمي حد ته رسېدلي دي. دواړه تلاش کوي چې په هلمند کې په اصطلاح باندې په محیط کې بر لاس ولري، د هغه اهمیت په درلودو سره چې هلمند یو خاص ستراتیژیک اهمیت لري.
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اعلام طالبان برای آغاز عملیات بهاری طالبان مسلح میگوید که نیروهای افغان از آمادگی و توانایی در زمینه دفع عملیات طالبان برخوردارند. طالبان مسلح به رهبری ملا منصور در یک اعلامیه گفتند که عملیات بهاری به نام عمری را در افغانستان سر از سحرگاه امروز آغاز کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که طالبان در حال حاضر میان خود اختلاف دارند و هدف از اعلام عملیات از سوی آنان صرف حفظ روحیه افرادشان است.
با تشکر از خودت مصطفی صدیقی در مورد گسترش اختلافات میان 2 گروه رقیب طالبان در هلمند جزئیات میداد. تا لحظات دیگر تماس های شما شنونده های عزیز را در همین مورد و همچنان در ارتباط به آغاز عملیات بهاری طالبان میگیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799-20-3540 و 0700-822-755. اما حالا جاوید کوهستانی، یکی از آگاهان مسائل سیاسی، را از کابل در خط تلفن با خود داریم. آقای کوهستانی سلام، به برنامه خوش آمدین. اعلان طالبان در زمینه آغاز عملیات بهاری، به نظر شما از عملیات های بهاری گذشته این گروه چی تفاوت خواهد داشت؟
با سلام و خدمت شما و شنونده ها، من فکر میکنم که البته شک نیست که همیشه سالانه طالبا برنامه های عملیاتی بهاری را آغاز میکنند که آمادگی ها را در زمستان، در مراکز آموزشی بخشای از طالبا از داخل کشور و بیرون مرزا میرن، آموزش میبینن، آمادگی میگیرن، بعد وارد جغرافی افغانستان میشن، عملیات ها را آغاز میکنن. اما این بار ما شما شاهد بودیم که بیشتر طالبا در فصل زمستان هم بخشی از عملیات هاشون را در افغانستان در ولایت های مختلف ادامه دادن. تنها این عملیات بهاری همون گونه که دیگر دوستا به این مسئله اشاره داشتن، بیشتر به منظور روی بخشیدن به طالبا، جلوگیری از اختلافاتی که فعلا در میان طالبا است، یک مقدار زود انگام آغاز شده است. چون عملیات های قبلی بهاری طالبا معمولا بعد از نیمه های ماه سر و جمع‌آوری کشت کوکنار در ولایت های جنوب و جنوب غرب آغاز می شد. اما این بار مقدمه جنگ های بهاری را یک مقدار پیش آوردن و این عملیات ها را به نام عملیات عمری از امروز آغاز کردن. ما فکر میکنم اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان هم از وزارت داخله ادارات کشتی آمادگی لازم را دارد.
بله کوهستانی صاحب پیشتر بله با مذرد که حرف شما را قطع میکنم، پیشتر گزارش در مورد گسترش اختلافات میان دو گروه از طالبان در هلمند داشتیم. به نظر شما اختلافات در میان طالبان و رهبری جدید برای این نوع عملیات های طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
البته شکی نیست که اختلافات میتونه زمینه های تضعیف طالبان را فراهم بکنه. همچنان رفتار طالبان را به خاطر جلب حمایت های مردم در از اینکه از همدیگه خود انتقاد میکنند به وجود بیاره. معمولا گروه ملا محمد رسول آخوندزاده رفتاراشون چون در داخل هستند رفتارهای نرمتر را نسبت به گروه ملا اختر محمد دارند. در بسیاری موارد کوشش میکنند که به نیروهای امنیتی افغان بیشتر حمله نکنند یا مناطقی که در کنترلشان است او را حفاظت بکنند. اما گروه اختر محمد در پی تلاش توسعه نیروهاشان در داخل افغانستان است و میکوشند جبهاتشان را توسعه بدهند، بالای دولت افغانستان فشارها را بیشتر بسازند. البته بخشی از طالبان که نارضایتی دارند نسبت به جبهه اختر محمد منصور، اخیرا در ولایت‌های مختلف بیعتشان با ملا محمد رسول آخوندزاده اعلام کردند. چون نرمش در گروه ملا محمد رسول نسبت به گروه اختر محمد در برخورد با مردم بیشتر است.
در حال حاضر که گزارش های در مورد تلاش داعش برای گسترش فعالیت هایش در افغانستان موجود است، شما حکومت افغانستان را اکنون در برابر عملیات طالبان در چی یک موضع و موقف میبینید؟
البته دولت افغانستان از نظر کلی بنابرای بحث‌های رسانه‌ای را که داشتن آمادگی از جریان عملیات‌های مختلف در چندین ولایت همزمان اعلام کردند. متاسفانه عملیات‌هایی را که ما داریم عملیات‌های کوچک است از جانب وزارت دفاع، عملیات‌های بزرگ تصفیه‌ای جبهه‌ای که در هماهنگی با ارگان‌های محلی، والی‌ها، ولسوالا، ارگان‌های کشفی استخباراتی ریاست عمومی امنیتی ملی، وزارت داخله صورت بگیره و منطقه کاملا یک ولایت، یک حوزه از لوس طالبا پاککاری شود، در اوج حاکمیت ملی برقرار ساخته شود، به مردم رسیدگی صورت بگیره، جلب حمایت مردم شود. چون این عملیات ها را شاید نبودیم، حتی دندهوری را مجددن دشمن در این روزای نزدیک آمدن متصرف شدند. دولت از یک برخورد جدی نسبت به طالبا یا موضع‌گیری دائمی و با ثبات ساختن منطقه اقدام نکرده است. شک نیست که نیروها از نظر مورال خوب هستند، امکانات و تجهیزات قابل ملاحظه به دست نیروهای ما دارند، اما ضعف پلانگذاری و مدیریت در وزارت دفاع افغانستان به شدت قابل درک و محسوس است.
با تشکر از شما جاوید کوهستانی، تحلیلگر افغان از کابل با ما بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. طور که پیشتر اعلان کردم به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید و نظریاتتان را در مورد موضوعی که از برنامه لحظات پیش شنیدید مطرح نمایید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-20-35-40 و 0700-822-755. شنونده داریم روی خط، بفرمایید رادیو آزادی است، از کجا به تماس شدین؟ بله بفرمایید. قاری صاحب پشتون. بله
بله سلامونه تاسو باندې
سلام به شما.
د ټولو کارکونکو کوم کوم بله اوس موږ واورېدل چې نن د وری په نامه عملیات د طالبانو لخوا اعلان شول. واقعا دا خو کومه نوې خبره نه ده. طالبانو بار بار عملیات کړي او په شین عملیات نه ودرول. خو یوه خبره چې د ملت په ذهن کې راڅرخي فروغ صاحب، هغه دا ده چې دولت خصومابین چې امانګي نه لري او د دولت ضعف یو نوه یو فاصله د ملت او د دولت تر مابین پیدا کړې. دغه د خلکو په اذهانو کښې چې راڅرخي خلک هم په دغه بیره کښې چې آیا دولت په خپل په مابین کښې امانګي ولري که بیا ونه لري، آیا مخکې هم دا عملیات شوي وه او هغه مشکل چې دولت مواجه وو یا دولت چې دغه مشکل سره مواجه وو، دولت مخکې له دې چې مشکل راشي او مشکل ته توجه ونه کړه، نو دغه د دغه حساب اوسه خلک نو کوي ډېره لري. نور به انشاءالله تعالی خلک خوشبینه دي انشاءالله تعالی.
تشکر.
اما یو
بله بفرمایید قاری صاحب، بسیار مختصر تماسشان. بله
مختصر خبره داده که چیری دولت خود ما بین که امانگی ولری او حالا پاشله چی در دیگو 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 ما بین پیدا سویده حالا رالان دشی دو دا عملیات کم تاشیر نوری او کدشی چی دولت پر او سمی رفتار بانی رفتار وکی او زیب و مدیرت ولری نو بیا دا طالبان عملیات خام خام معاشر کمانی.
تشکر، نظر شما رو گرفتیم. برویم به شنونده دیگر، بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. بله
بله سلام علیکم.
علیکم السلام، به برنامه خوش آمدین. لطفا مختصر خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین و نظرتان چی هست؟
ما اسم شریف از هرمان به تماس شدیم در اردوی ملی کن.
بله خب بفرمایید نظر شما چی هست؟ بله
ما به حیث گریدمال در اردوی ملی به طالبان هشدار میدهم اگر به زودترین فرصت به پروژه صلح نپیوندد به زودترین وقت نیروی امنیتی آنها را نابود خواهند کرد.
رو گرفتیم، تشکر. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید رادیو آزادی است. تشکر به شما هم، ما سلام تقدیم میکنیم.
تشکر از آقای تیرمن به شما بودم. اردوی ملی، قوای مسلح، پولیس ملی، امنیت ملی الان به دلیری با دشمن می جنگ توان را داره که پاسخ تمام عملیات های دشمن را دیتا، اما زوب در مدیریت دولت است که اینجا اونا درست مدیریت نمیتانه. اگر قوای مسلح ما به درستی مدیریت شوه چرا در روزای نزدیک در هلمند قوای ما به صورت کلی تجهیز شده، با سلاح پیشرفته تجهیز شده، با هلیکوپترهای پیشرفته جنگنده و اونا کل تجهیز شده، میتانه که پاسخ عملیات عمری را بده. و این هم از ضعف طالبا است، بین طالبا بیتفاقی است. اینا میخواه که نیروی تمام نیروهای طالبا را با این اعلانات به جای خود که او هیچ ثمر نخواهد داشت
بله.
بلند ببره.
تشکر.
ما به این یقین هستیم که نیروی امنیتی ما این توانه داره که جواب زندان شکن بره.
تشکر از نظر و تماس شما. شنونده های دیگر هم روی خط تلفن داریم، تماس یک شنونده ما را پاسخ میتیم، بفرمایین رادیو آزادی است.
بله از کابل به تماس شدیم، منم
سایه. بفرمایین، خوش آمدین.
زنده باشین. تشکر. به نظر ما این ضعف مدیریتی در خود وزارت دفاع شما ببینید، کسی که به عکس وزیر دفاع زده یک کشور ما میبینیم وزیر دفاع بسیار یک آدمی میباشه که مثلا امو بگراوند کاری وزارت دفاع را داشته میباشه، یک منصب میباشه و یا اقلا در جنگ ها اشتراک کرده میباشه. مگم بدبختان از ما و شما کسی به نام استانگزه است که او خودش اول لنگ است. اول خودش در راه رفته نمیتونه همراه یاساچو و دیگه هم سوی با طالبا داره
بله. بله ای این نظر شخصی شماست، تشکر از تماستان. خوب شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم. شنونده عزیز بسیار مختصر اگر نظرتان را مطرح بکنین چون وقت ما کم است، بفرمایید.
بله
بفرمایید، رادیو آزادی ساعت خبری. خوب تماسی شنونده ما فکر کنم قطع شده است. تمام شنونده های ما که تماس گرفتن تشکر میکنیم. نسبت زیقی وقت اگر نتوانستیم که پاسخ سایر شنونده های ما را بگیریم، تماس های سایر شنونده های ما را بگیریم، معذرت میخواییم. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. حالا هم همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در روند گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح از دقت لازم کار گیرد. فرهاد سخی معاون اول این جرگه در نشست عمومی امروز نگرانی شماری از سناتوران مبنی بر افزایش حملات مخالفین مسلح را در کشور بجا خوانده گفت کسانی که امنیت کشور را مختل می کنند باید تفکیک شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده دفاع از خاک و مردمشانند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در عکس العمل با اوجدار طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاری این گروه گفت طالبان هیچگاهی از کشتار مردم دست نمیکشند. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که قرار است تا یک سال آینده پروژه مرکز تولید برق آفتابی به کمک دولت ژاپن در این ولایت عملی شود. اتحادیه اروپا تعزیرات وضع شده ایران روی سابقه حقوق بشر در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید یک هلیکوپتر نظامی این کشور در سوریه سقوط کرده و دو نظامی سرنشین آن کشته شدند و گفتگو روی تشکیل حکومت جدید در اوکراین ادامه دارد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن، azadiradio.com یا .org آدرس ماست. ساعت 5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن خلیل سلطانی تحولات ورزشی را پیشکش میکند.
تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی کرکت نامیبیا را در بازی 4 روزه خود شکست داد. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد کشور به رادیو آزادی گفت این بازی به سلسله مسابقات انترکانتیننتال کپ از سوی شورای بین المللی کرکت برگزار گردیده بود.
برای شما بر تمام وطنهای خود تبریک میگم. روز افغانستان تنیس تیم ملی را شکست داد. افغانستان بعد از 2 مسابقه دیگه هم در یک مسابقه مرای کشور هلند و نیدرلند، البته مسابقه هم 4 روزه هست.
بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت هلند به تاریخ 13 ماه آینده میلادی انجام خواهد شد و قرار است فردا فاینال 75مین دوره مسابقات والیبال دختران در شهر کابل برگزار گردد. وحید الله جویا معاون سازمان انکشاف ورزش به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 6 تیم دختران از کابل با هم به رقابت می‌پردازند. با گفته او این مسابقات از سوی سازمان انکشاف ورزش و شورای کابل راه اندازی شده است.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان در مورد پیشبرد تلاش‌های صلح از حکومت افغانستان می‌خواهد.
باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شود. کسانی که باعث عملات در این وطن میشن باید ما اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم.
قرار است رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در 13مین اجلاس سران این سازمان در شهر استانبول ترکیه برای دو روز گرد هم آیند.
خوب توافقاتی که در این سال باید صورت بگیره ارزیابی بشه.
به ضرورت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی صحبت کرد.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار اعمار دومین لین سرک کابل جلال آباد بدون کدام مشکل ادامه دارد. و در ارتباط به تحولات جهان میشنوید که وزیران خارجه کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان نگرانیشان را در مورد تلاش های چین برای گسترش نفوذش در آسیای جنوب شرقی ابراز کردند. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما در این ساعت خبری رادیو آزادی هستم. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در رابطه به گفتگوهای صلح با طالبان مسلح استراتژی مشخص داشته باشد. معاون اول این جرگه در جلسه عمومی امروز مشران و جرگه گفت حکومت باید در روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح آگاهانه عمل نماید. اجلاس امروز مشران و جرگه را فرشته ندا دنبال کرده است.
در حالی که حکومت افغانستان از احتمال گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت در آینده نزدیک سخن میزند، اما هیئت اداری و برخی اعضای مشران و جرگه میگویند که طالبان مسلح با بیشتر ساختن حملاتشان حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور نیستند. هیئت اداری و برخی اعضای این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گفتند حکومت باید در روند گفتگوهای صلح محتاطانه عمل کند. فرهاد سخی معاون اولی این جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت:
ما هم صدای خدا از خانه ملت با حکومت وحدت ملی باز هم تداعی میکنیم که باید در روند صلح واقعا آگاهانه عمل شود و ما صلح را با عملات کسانی که باعث عملات در این وطن میشن باید ما اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم.
برخی از سناتوران میگویند همواره زمانی که وقت انجام گفتگوهای صلح حکومت با مخالفین مسلح نزدیک میشود آنها حملاتشان را در نقاط مختلف کشور بیشتر می‌سازند. به گفته آنها بیشتر شدن حملات طالبان مسلح نماینگر این است که آنها خواهان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که در تازه‌ترین مورد در یک حمله انتحاری روز دوشنبه هفته جاری در ولایت ننگرهار بیش از 10 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان نگرانی اعضای مشان و جرگه را تایید کردند. می‌گوید این شورا کمیسیون را موظف ساخته تا روی استراتژی جدید شورای عالی صلح جدیدن کار نماید. مولوی عطارحمان معاون این شورا در صحبت با رادیو زدی چنین گفت:
شورای عالی صلح مجدداً یک کمیسیون را موظف ساخته که قرار است که سر استراتژی شورای عالی صلح مجدداً کار بکنن. امیدوار هستم که یک استراتژی که با شرایط فعلی جامعه ما، شرایط فعلی قضایای صلح همخوانی داشته باشد، همچنین یک استراتژی را سرش کار بکنن.
پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه تعهد کرده بود که در ماه مارس سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می‌سازد، اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. اعضای مشان و جرگه می‌گویند تا زمانی که حکومت یک روند مشخص را در رابطه با گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح روی دست نگیرد، آن گروه حاضر به مذاکره نشده و حملاتشان را نیز در نقاط مختلف کشور بیشتر می‌سازند.
ساعت خبری رادیو آزادی. شماری از مسئولان در حکومت افغانستان میگوید که سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی شماری از اعضای شورای ملی و اپوزیسیون سیاسی را خشمگین کرده است. هرچند یک روز پیش رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله چهره های سیاسی را متهم کرد که متن توافقنامه حکومت وحدت ملی را با دقت مطالعه نکردند، اما حالا همین سیاسیون میگویند که آنان متن این توافقنامه را مطالعه کردند و در عقب پرده به گفته آنها مسائل دیگری در جریان است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
با دنبال واکنش ها در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه امریکا، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز موقفش را با لهجه نسبتاً تند واضح ساخت. آقای نور گفت که جان کری بجای تاکید روی دوام توافقنامه حکومت وحدت ملی باید فعالیت های نزدیک به دو سال این حکومت را ارزیابی میکرد. عطا محمد نور در یک نشست در ولایت بلخ گفته است که حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ تعهدش را بجا نکرده و از آغاز کار تا حال با مشکلات زیاد روبرو بوده است. جان کری وزیر خارجه امریکا بر روز شنبه گذشته وارد کابل شد و پس از ملاقات با رهبران حکومت افغانستان در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت توافقنامه حکومت وحدت ملی برای 5 سال است. پس از آن به شمول اپوزیسیون، اعضای شورای ملی و شمار از سیاسیون در برابر این گفته های وزیر خارجه امریکا عکس العمل نشان داده و گفته اند که جان کری عمر حکومت وحدت ملی را طولانی ساخت. بعدن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه این عکس العمل ها را تعجب آور خواند و گفت کسانی که در برابر اظهارات جان کری واکنش نشان می دهند توافقنامه حکومت وحدت ملی را مطالعه نکردند. زلمه زابلی عضو مشران جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه در مورد این اظهارات آقای عبدالله عکس العمل تند نشان داد و گفت برای مردم باید مشخص شود که در عقب قضیه چی موارد جریان دارد که سیاسیون از آن بی‌خبرند.
دکتر صاحب عبدالله اول است سیاسیون بی‌خبر دی.
دکتر صاحب عبدالله گفت که سیاسیون بیخبر است. باز یک رقم تبسم هم می کند، یعنی رشخند بر تمام سیاسیون این کشور می زند. پیشنهاد من برای جناب عبدالله و رئیس جمهور این است که این طوق غلامی مانند شاه شجاع برای تان مبارک باشد. سیاسیون خبر نداشت در عقب این قضیه چیست که شما یک خارجی آمریکایی را می آورید و کلید تمام نظام را به دستش می دهید.
در یک ماده توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان آمده است که تا 2 سال لویه جرگه دعوت شده و در آن روی تغییر شکل فعلی حکومت وحدت ملی بحث می گردد. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز گذشته گفت دعوت کردن لویه جرگه به معنای ختم کار حکومت وحدت ملی نیست. اپوزیسیون سیاسی حکومت نیست می گویند که حکومت وحدت ملی حمایت مردم را با خود ندارد و باید قبل از 5 سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. وحید الله غازی خیل سخنگوی یک جناح اپوزیسیون به رهبری انوار الحق حدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
موقف ما این است حکومت هایی که برای مردم و به شکل قانونی آمده باشد می تواند دوره خود را تکمیل کند، اما حکومت هایی که به طور قانونی نیامده باشند و حمایت مردم را نداشته باشند نمی توانند دوره خود را تکمیل کنند.
انتقادات از ضعیف بودن فعالیت های حکومت وحدت ملی حرف تازه ای نیست، بلکه پیش از این نیز انتقاد های جدی مطرح شده است و همچنان سروی های انجام شده هم نشان می دهد که سطح رضایت مردم از حکومت کاهش یافته است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، انوار الله قهدی رهبری یک جناح اپوزیسیون سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی در روزهای نخست از حکومت حمایت می کردند، اما حکومت تا حال نگفته است که چرا این افراد موقف ضد حکومتی را اختیار کردند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تشکر که در این ساعت خبری با ما هستین. 5:43 دقیقه عصر به وقت کابل شد. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. قرار است رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در 13 اجلاس سران این سازمان در شهر استانبول ترکیه برای 2 روز گرد هم آیند. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با نمایندگی این کشور در این نشست اشتراک کند. اکنون وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان تشکیل جلسه داده و روی مسائل مختلف وابسته به جهان اسلام بحث میکنند. در آغاز یک گفتگوی تلفنی با شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در ترکیه، از وی در مورد این نشست سوال کردم.
جلسه‌ای که در شهر استانبول جمهوری ترکیه برگزار شده است، 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی است. به تاریخ 11 اپریل سال روان میلادی آغاز شده و تا 15 همین ماه ادامه می‌یابد. روز اول و دوم نشست مقامات ارشد برگزار گردید. امروز و فردا نشست شورای وزیران امور خارجه به هدف آمادگی و نشست سران برگزار شده و پس فردا و روز بعد اجلاس سران سازمان یاد شده در اینجا برگزار می‌گردد.
وزیر امور خارجه افغانستان در سخنرانی خود روی کدام مسائل اشاره کرد و کدام مسائل را برجسته ساخت و خواست یا پیشنهاد را هم مطرح نمود؟
بر ضرورت وحدت هرچی بیشتر امت اسلامی و همچنان کار و تلاش کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در جهت حل مشکلات و مسائلی که جوامع اسلامی با آن روبرو هستند تاکید ورزید. همچنان بر ضرورت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی که مصیبتی است دامنگیر خیلی ها از تعداد زیادی از کشورهای عضو این سازمان و همچنان کشورهای جهان صحبت کرد. در مورد حل مسالمت‌آمیز تنش‌هایی که در حال حاضر در میان بعضی از کشورهای اسلامی وجود داره هم تاکید کرد.
آیا رئیس جمهور افغانستان هم قرار است حضور پیدا بکنه در این نشست یا خیر؟
در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که پس فردا و روز بعد آن برگزار میشه قرار است جلسه نواب رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان باشد.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با چی اجندای قرار است در این نشست حضور پیدا بکند؟
البته مواردی که من بیشتر از شما توضیح دادم همین موارد جلب مواد ایشان بیانیه و سخنرانیشان متمرکز خواهد بود. همچنان در حاشیه این نشست دیدارها و ملاقاتهای دو جانبه با سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در این نشست اشتراک میکنند و رؤسای هیئت‌هایشان هم خواهند داشت که در رابطه با تنظیم این ملاقات ها فعلا کار جریان دارد.
شما خواهان چی نوع همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افغانستان هستند؟
خب البته یک همکاری برجسته ای را که در حال حاضر مطرح است که سازمان همکاری های اسلامی وعده او را سپرده و جمهوری اسلامی افغانستان انتظارش را داره، او برگزاری یک کنفرانس بین المللی علمای اسلامی برای حمایت از روند صلح، رهبری و مالکیت افغانستان و همچنان اینکه این کنفرانس بزرگ علما در ضرورت پایان یافتن خشونت هایی که طی سالیان متمادی بر مردم جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل شده است و خونریزی که سالهای زیاد از مردم جمهوری اسلامی افغانستان قربانی گرفته است تاکید داشته باشه، بر علیه توریسم و خونریزی ناحق مردم افغانستان فتواهای صادر بکنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در شهر استانبول ترکیه گرد هم میآیند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که کار اعمار دومین لاین سرک کابل جلال آباد بدون کدام مشکل ادامه دارد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کار اجرای این پروژه تا حدود 70% به پیش رفته است. در این حال مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در زمینه تامین امنیت این محل و سرعت بخشیدن کار دومین لاین سرک کابل جلال آباد از بزرگان قوم و عالمان دین در منطقه خواهان همکاری شدند. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که کار پروژه دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد طبق برنامه به پیش می رود. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که از جمع 50 کیلومتر سرک که شامل بخش نخست قرارداد می شود، حدود 70% کار آن تکمیل شده است.
سرک لین کابل جلال آباد که طولش مجموعه 100 کیلومتر است و فعلا هم در 30 کیلومتر طرف ولایت جلال آباد کار در بالای پروژه ما جریان دارند. یعنی سابق مشکلات هایی که داشتن ما تونستیم که مشکلات های خود را رفع بکنیم و الحمدلله فعلا پیشرفت کاری بسیار خوب در ساحه و در پروژه ما موجود است. تقریبا میتونیم بگوییم که در حدود 70% کارهای پروژه ما پیش رفته.
آقای روحانی افزود که در گذشته مسائل چون ناامنی، مشکلات تکنیکی و عدم همکاری مردم محل از روند کار پروژه دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد از عوامل عمده سر راه این پروژه بود که در حال حاضر برطرف شده است. کار سرک لاین دوم کابل جلال آباد به کمک بانک توسعه آسیایی به هزینه 110 میلیون دلار آمریکایی در اپریل سال 2014 میلادی آغاز شده است. به اساس معلومات وزارت فواید عامه، قرار است بخش اعظم کار ساخت این 100 کیلومتر سرک تا اپریل سال 2017 میلادی تکمیل شود. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار روز دوشنبه به قول از پاسوال فضل احمد شیرزاد، قمندان امنیه این ولایت گفته است، به زودی به هدف تامین امنیت کار احداث دومین لاین شاهراه کابل جلال آباد فرمان استخدام صدها نیروی امنیتی را به دست خواهند آورد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار با تایید این حرف بر رادیو زده گفت که در زمینه تامین امنیت و سرعت بخشیدن کار دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد از بزرگان قوم و عالمان دین در محل نیز خواهان همکاری شده اند.
گاه در ساحات مربوط به خوگیانی مشکلات امنیتی ایجاد می شود که در نتیجه کارهای پروژه به تأخیر مواجه می شود و ما نمی خواهیم که کارها به تأخیر بیفتد. به همین هدف در کنار خواستار موظف شدن نیروهای امنیتی بیشتر با بزرگان قوم و عالمان دین هم صحبت کرده ایم تا در احداث این سرک به قدر ممکن همکاری کنند و کار به زودی تکمیل شود.
اما عبدالناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو زدی گفت که با در نظر داشته کندی کار در احداث این سرک، امکان ندارد که کار تا زمان معین تکمیل شود.
بسیار مشکل است. این حرفها را آنان از دلشان میگویند. تقریبا چند سال می شود که کار آن جریان دارد، اما تا حال نتوانستند که حتی در ساحه خوگیانی کارشان را ادامه دهند. با در نظر داشت کارهای آنان فکر نمی کنم که تا سال 2020 هم کار آن تکمیل شود.
آقای کاموال گفت که آنان چند پیش از رئیس جمهور خواستند که باید به این پروژه توجه لازم صورت گیرد. این در حالی است که به اساس گزارش ها کار پروژه دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد چند قبل به دلیل حملات مسلحانه طالبان و مدیریت ناسالم متوقف شده بود که بعداً دوباره آغاز به کار کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:52 دقیقه عصر به وقت کابل شد. این ساعت خبری ما تا ساعت 6 یعنی تا 8 دقیقه دیگر ادامه دارد. طوری که در جریان هستید، ویدیوی مصاحبه ایزوبل یانگ خبرنگار شبکه تلویزیونی HBO با نظیر احمد حنفی عضو ولسی جرگه افغانستان در این روزها در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. این خبرنگار زن از آقای حنفی میپرسد که اگر مرد زنش را مورد تجاوز جنسی قرار دهد، آیا یک خشونت خانوادگی پنداشته می شود و آیا مرد باید مجازات شود یا زن؟ به اساس این ویدیو آقای حنفی از خبرنگار زن میپرسد که تجاوز جنسی چیست و نیز کلمه های نامناسب و تهدید آمیز به زبان می آورد. ما قبلا در این مورد با آقای حنفی صحبت داشتیم و وای رد کرد که او چنین برخورد با این خبرنگار داشته است. اکنون صحبت را با ایزوبل یانگ میشنوید که هاشم حبیب زاده خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا انجام داده است.
مصاحبه خودت با آقای نظیر احمد حنفی عضو ولسی جرگه افغانستان و عالم دین
در رسانه‌های اجتماعی در میان افغان‌ها دست به دست شد و اکثرشان گفته‌های آقای حنفی را تقبیح کردند. برخورد آقای حنفی با خودت چگونه بود؟
I mean, I think throughout the interview and even before it did, there was a very hostile environment and it was very clear that
در جریان مصاحبه و حتی پیش از او فضا پر از خصومت بود و بسیار آشکار بود که او برای من حیث یک انسان وقت کافی نداشت. او به هیچ سوال گوش فرا نمی‌داد و حتی با من صحبت نمی‌کرد، بلکه با مردهای موجود در اونجا حرف می‌زد. فضا در آنجا برایم بسیار ناراحت کننده بود. حنفی حتی در جریان مصاحبه به سویم نگاه نمی کرد. ولی آنچه که به من گفت بدتر از آن بود که به سویم من حیث یک انسان نگاه کند و این یک ذره کوچک از اهانت است که شمار زیادی از زنای افغان بان باید همه روزه مبارزه کنند.
آیا فکر می کنید که سوال شما در مورد قانون منع خشونت علیه زنان باعث شده باشه تا این مصاحبه بد گفته شما به یک تجربه تلخ مبدل شده باشد؟
Listen, I think he is extremely against the Elimination of Violence Against Women Act and he's
بله، فکر میکنم که او بیش از حد برخلاف قانون منع خشونت علیه زنان است. او در این مورد بسیار حساس برخورد میکرد. به نظرم موضوع قانون منع خشونت علیه زنان آنچه نبود که او بخواهد در موردش صحبت کنم. موضوعات زیادی را بحث کردیم و یکی از او خانه های امن برای زنان بود. حنفی خانه های امن روسپی خانه و زنان را که از مظالم شوهرانشان فرار کرده و در او خانه ها پناه می برند فاحشه خواند.
زمانی که آقای حنفی صحبت شما را در جریان مصاحبه قطع کرد و گفت که دیگه بس است، شما بسیار ناراحت شده بودین و چیزی نمانده بود که گریه کنین. چه احساسی داشتین در همون لحظه؟
I think it was upsetting and it's humiliating to be disregarded in that way and it's not something I'm used to.
فکر میکنم که بسیار ناراحت کننده بود که مورد حقارت و برخورد سرد قرار گرفتم که قبلا چنین نشده بود. در این مصاحبه خیلی تمرکز داشتم و میخواستم با آقای حنفی فرصت را مساعد کنم تا او دیدگاهش ارائه کنه و از او دفاع کنم. ما خوشبخت بودم که محافظین امنیتی داشتم و من حیث یک تبعه خارجی در موقعیت بهتر قرار داشتم. این تجربه برم اهانت بار بود و او از چیزهای که میخواست بگویه عقب نشینی نکرد.
بسیاری از افغانها در رابطه به مصاحبه شما واکنش نشان دادند و آقای حنفی در مصاحبه با رادیو آزادی در نخست مصاحبه با شما را رد کرد که شاید نمیدانست که در رسانه ها این مصاحبه دست به دست شده و سپس گفت که حتی باید ندارد خودت را دشنام داده باشد و از شما خواسته است تا از او عذرخواهی کنید. در این مورد نظرتان چی است؟
We have pretty solid video evidence of what he was saying and we have many witnesses so I'm not quite sure how he's planning on denying this and I think
ما ثبوت قوی ویدیویی و شاهدان عینی برای سخنان آقای حنفی داریم و نمیدانم چگونه او میخواهد که این مصاحبه را رد کنم. این واقعا خنده آور است. تقاضای او از ما برای عذرخواهی موقف سیاسی او را من حیث عضو پارلمان زیر سوال میبرم. این دروغ آقای حنفی تخطی واضح از قدرت بوده و برای ما غیر قابل باور است که او با چنین پررویی حرفای شرط میکنه و این بازتاب دهنده شخصیت رقت انگیز اوست.
صحبت ایزابل یانگ خبرنگار شبکه تلویزیونی اچ بی او را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. وزیران خارجه کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان نگرانیشان را در مورد آنچه تلاش‌های چین برای گسترش نفوذش در آسیای جنوب شرقی می‌خوانند ابراز کردند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
در حالی که نگرانی ها در مورد تلاش های ارضی و نظامی که چین در منطقه در حال افزایش است، گروه کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان نگرانیش را در مورد دعواهای بحری در آسیا ابراز داشته است. بیجینگ ادعای مالکیت تقریبا تمام بحیره جنوب چین را با وجود آن دارد که برونی، مالیزیا، ویتنام، تایوان و فیلیپین به نوبه خود بخشهایی از این بحیره را مربوط قلمرو خود می دانند. چین در چند ماه گذشته جزایر مصنوعی را در این بحیره احداث نموده و روی حاکمیتش بر این آبها انگشت تاکید گذاشته است. ژاپن به نوبه خود یک دعوای ارضی با بیجنگ در بحیره شرقی چین روی جزایر دارد که شامل چوکات اداری توکیو می باشند، ولی چین هم دعوای مالکیت آن را می کند. وزرای خارجه کشورهای جی 7 دیروز در اعلامیه‌ای که بعد از دیدار دو روزه‌شان در شهر هیروشیمای ژاپن صادر شد گفتند ما در مورد وضعیت بحیره شرق و جنوب چین نگرانیم و روی اهمیت بنیادی برخورد مسالمت آمیز و حل جنجال‌های ارضی تاکید می‌نماییم. کشورهای جنوب شرق آسیا و واشنگتن نگرانند که چین شاید کنترل نظامیش را بالای تمام بحیره جنوب چین اعمال نماید. بیجنگ در چند ماه گذشته ساختمان‌های وسیع شبیه جزایر و سیستم‌های رادار و خطوط پرواز تیاره‌ها را در آب‌های مورد نزاع احداث کرده است. وزرای خارجه کشورهای جی 7 گفتند ما مخالفت شدید خود را با هر اقدام تهدیدآمیز، جبری و تحریک‌آمیز یک جانبه که می‌تواند وضع موجود را تغییر بدهد و تنش‌ها را شدت ببخشد ابراز می‌کنیم. آنها از چین یا کدام کشور دیگر نام نبردند.
حالا هم مرور بر مهمترین مطالب و موضوعات که در این ساعت خبری داشتیم. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نیروهای افغان برای دفع عملیات بهاری طالبان اطمینان می‌دهد، اما در هلمند خبر از گسترش اختلافات میان دو گروه طالبان می‌رسد و رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در شهر استانبول ترکیه گرد هم می‌آیند. این ساعت خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم اکنون هم با رضوان مراد باشید. مراد